شخصی به نام صقر بن ابی دولف مشرف شد به محضر حضرت جواد الائمه علیه السلام و پرسید که آقای من بعد از شما چه کسی امام است؟ حضرت فرمودند که بعد از من پسرم علی ابن محمد الهادی علیه السلام که قوله قولی و طاعته طاعتی، سخن پسرم بمانند من و اطاعت از او بمانند اطاعت از من می باشد. گفتم آقا جان بعد از امام هادی چه کسی امامند؟ فرمودند پسرشان امام عسکری علیه السلام. گفتم آقا جان ما شنیده ایم که 12 امام داریم و تا امام عسکری خوب شد 11 امام، بعد از ایشان چه کسی امام است؟ میگه دیدم امام جواد علیه السلام سر مبارکشون رو پایین انداخته. نگاه کردم دیدم دارن گریه میکنن. کم کم گریه امام جواد علیه السلام شدت گرفت، به هق هق تبدیل شد، تا جایی که بکا بکا ان آلیا، با صدای بلند دردانه امام رضا گریه کردن. گفتم آقا جان از چه میگرید؟ فرمودند صقر بن ابی دولف میدانی لانه یقوم بعد موت ذکرهی و ارتداد اکثر القائلین به امامته، زمانه غیبتش زمانه ایست که نامش و مردم فراموش میکنن و اکثر کسانی که قائل به امامتش هستن. ای کاش که من واقعا از ته دلم این روایت رو بخونم تا بر جان شما بنشیند. یک فکری کنیم که فرمودند و ارتداد اکثر القائلین به امامته، و جای دیگری دردانه علی ابن موسر رضا حضرت جواد الائمه علیه السلام فرمودند به حضرت عبدالعظیم حسنی که مهدی ما، همان گونه که یجب ان یطاع فی ظهورهی، به همان اندازه که واجب است در زمان ظهور امام از سلام الله علیه مطیع او باشیم، یجب ان ینتظر فی غیبته، به همین اندازه هم واجب است در زمان غیبت امام زمان، یعنی امروز، انتظارش را بکشیم، چشم به راه او باشیم. منتظر لامرکم، مرتقب لدولتکم. خب عرض این است، چرا این حالت انتظار در وجود ما نیامده و چه باید بکنیم که در این فتنه ها جان سالم به در ببریم؟ بارها در این چند شبی که خدمت شما مشرف بودم عرض کردم راه نجات از فتنه های زمان غیبت، راه برون رفت از این بلوای آخر الزمان، یک جمله است، همان که امام صادق علیه السلام فرمودند اعرف امامک، امامت را بشناس. یعنی رفقا اگر مجلسی دارید، سخنوری آوردید، از او بخواهید که امام رو برای شما معرفی کنه. بعد حضرت فرمودند لأنک زیرا، اگر تو امامت را شناختی لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر، اگر امامت را شناختی طولانی شدن غیبت به تو آسیبی نمی رساند. لذا امشبی را که درانیم عرض این است، خب ما میخواییم بیافتیم در وادی معرفت الامام، چجور باید امام رو بشناسیم؟ خودشون به ما معرفی کردند خودشان رو. جامعه کبیره بخوانیم، از جمله صفاتی که در زیارات و دعاها، در روایات و آیات به دست ما رسیده است این است که ای خانوادت همه از هم کریم تر، من از ازل گدای تو ام یا قدیم تر، و سجیت و کمل کرم و عادت و کمل احسان. امام یک سری ویژگی ها دارد، از جمله ویژگی های امام این است که او کریم است، او سخی است، او جواد است. در زیارت روز جمعه به مانند فردایی خطاب می کنیم به محضر اعلی حضرت قدر قدرت حضرت بقیت الله فی الارضین سلام الله علیه که و انت یا مولا کریم من اولاد الکرام، مأمور به ضیافت و الاجاره، ای آقای من هم کریمی و هم کریم زاده، شما خاندان کرامتید و اصول الکرم، اصل و ریشه کرامتید، حضرت مولانا علی ابن موسی رضا المرتضی علیه السلام فرمودند اگر میخواهید امامتون رو بشناسید، ان للامام علاماتون، کلا سرتون نذارن، نکند بیاورن قطبی را، شیخی را، رکن رابعی را بر شما غالب کنن. امام علامت هایی دارد، هو اعلم الناس، هو ازهد الناس، هو احلم الناس، و از جمله مهمترین صفات امام این است که فرمودند هو اسخن الناس، او سخی ترین، جوادترین و کریم ترین مردمان است. خب اگر به سخاوتمندی باشه، خیلی ها بودن در طول تاریخ که دستشون به جیبشون آشنا بوده، یعنی این هم این منات امامت رو دارن. نخیر، معنای کریم و کرامت چیه؟ خوب عنایت کنید. اون فرقی که کرامت در حضرات آل الله با کسان دیگر دارد این است که یک فرمودند الکریم من یتغافل و ینخده. میخوای کریم رو بشناسی؟ کریم اونیست که فقط دست به جیب میکنه، کریم آن است که یتغافل و ینخده. یعنی چی؟ یعنی تغافل میکنه. یعنی چی؟ یعنی خودشو گول میزنه. نفهمیدیم چی شد. کریم خودشو گول میزنه یعنی چی؟ یعنی روز عاشورا، جناب حور. دیدید آقازاده های کم سن و سال وقتی یه اشتباهی میکنن دست جلو صورتشون میگیرن. نوشتن صورتشو بست، دوتا دستش هم رو سرش گذاشت، آمد رو به روی ابی عبدالله. چی کار کرده بود جناب حور؟ خودتون میدانید. حضرت سکینه سلام الله علیها فرمودند از جمله سخت‌ترین روزها برای ما روز اول محرم بود که با لشکر حور ما مواجه شدیم. چرا سخت‌ترین روز بود؟ آخه این دختران من که بیابان ندیدند، در عمر خیش خار مغیلان ندیدند، تالا کسی با سرنیزه روبروی اینها نبوده. اولین کسی که آمد چنین مواجه شد با سید الشهدا علیه السلام خرابش کرد. اولین کسی که آمد و چنین مواجه شد چه کسی بود؟ جناب حور. روز عاشوران پشیمان شد. بعد حالا آمده روبروی سید الشهدا. عبارت اینه، ما فکر میکنیم سرش رو پایین انداخت، نه، تمرغ به وجهه تراب تا رسید روبرو امام حسین، صورتش رو خاک گذاشت، نگفت آقا توبم قبوله یا نه، گفت سیدی و مولای حلی من توبه، ای کاری که من کردم اصلا توبه داره یا نداره؟ ابی عبدالله فرمودن مگه چی کار کردی تو؟ دارم کریم و معنا میکنم. الکریم من یتغافل و ینخده، کریم همان است که خودش را به فراموشی میزند، خودش را گول میزنه. یعنی همین امام حسین میفرمودن هر مگه چی کار کردی تو؟ حالا داره یاداوری میکنه سیدی من همانم که بستم به تو ره اول با، ظلم کردم به تو ای پادشه بی کس و کار، شرم سارم من از آن کرده خود با دل زار، آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار. انا الذی ارعبت قلوب اولیاء الله، من بودم که دلهای شما رو لرزاندم، من بودم که بچه های شما رو ترساندم. هر حرفشم نزن دیگه، ارفع رأسک، گرد و صد جرم عظیم آورده ای، غم مخور رو بر کریم آورده ای. هیچ شخصی نی ز احرار و عبید رو بر این درگه نکرده ناامید. نوشتن امام حسین نفرمودن که حور بخشیدمت، فرمودن حور ان الله یعفو عن کثیر، خدا خیلی بخشنده است. یعنی این بخشیدنم رو حساب خودشون نذاشتن، به پای خدا نوشتن. طاهر این جمله رو شنید، قفزک طائر الذی یقفز من القفص. دیدی پرنده در قفسش رو باز میکنن چجور پرواز میکنه میاد بیرون؟ نوشتن جناب حور همین صورت از سر جاش پرید، گفت آقا یعنی منو بخشیدید؟ جوونا دارم این حرفا رو میزنم که قبل محرم یه طمع کنیم در مهربانی امام زمان. هر که هستم، هر چه باشم، بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آورده. ابی عبدالله فرمودن هور فقط تو هم ما رو ببخش. چرا آقا؟ فرمودن آخه آبی نیست بیایم از تو پذیرایی کنیم، بیا ساعتی زیر سایه خیمه بشین. فرمودن نگید این حرف آقا، من شما رو به این روز انداختم، فقط اجازه بدید برم جان فدای شما کنم. اجازه دادن، جناب هور حرکت کرد، یه قدری دور شد، به خودش گفت وای چقدر این آقا مهربان بود، حیفه بخوام به همین زودی ولش کنم. دلش تنگ شد برای ابی عبدالله. از اون طرفم بخوام برگردم، ممکنه یه عده بگن هور ترسیده، نوشتن سر مرکبش رو برگردوند، از دور اشاره کرد سیدی سیدی بیام یه چیز بگم برگردم. فرمودن بیا هور، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. گفت آقا من دیشب یه خوابی دیدم، اومدم تعریف کنم برم، خواب پدرم رو دیدم. گفت هور فردا چه کاره هستی؟ گفتم نمیدانم. گفت هر چه میکنی منو جلو مادر شرمنده نکنی. من رفتم، راه افتاد، باز یه قدری دور شد، دلش تنگ شد برای ابی عبدالله. ببینید حور تازه چند ساعت امام حسین رو پیدا کرده، این طور دلش تنگ شده. ببین خواهرش زینب کبرا چه کشید وقتی از کربلا می بردنش. دوباره برگشت، آقا بیام یه چیز بگم برم. فرمودن بیا حور. دفعه دوم اومد گفت آقا از کوفه که می اومدم بیرون یکی در گوشم می گفت یا حور ابشر بالجنه، بهشت نوش جانت با. فرمودن خضر بود، فرستادیم، میدونستیم توبه میکنی، بیاد بهت بشارت بهشت بده. آمد رجز خواند، هل من مبارز گفت. عرض این است، کرامت معناش اینه. فرمودند وقتی که رجز خواند، داداش هور آمد روبروش، همه گفتن برادر اومده برادر کشی کنه. دیدن مصعب داداش جناب هور اومد، روبروی داداش قرار گرفت، گفت برادر امام حسین بخشیدنه؟ گفت بله که بخشیدن. ببین چجور باهاش رفتار کردن. که حور گفت میخوای ببرم تو رو سفارش تو به امام حسین سلام الله علیه بکنم. اومد سفارش برادرشم کرد. وقتی که جنگید زمین افتاد، دید یک دست مهربانی داره خونو از جلو چشمش میزنه کنار، خوشا به حال غلامش، به آرزوش رسید، نهاد آن دم آخر به پای مولا سر، سرشو میبستن امام حسین، مدح جناب هر رو میگفتند، لنعم الحر حر بنی ریاهی، لنعم الحر مختلف حر ماهی، قصه نخوری دیر آمدی، نعم القتلا که قتل الانبیا، دیر آمدی ولی این پیغمبرها از دنیا رفتی. غرض چیست؟ این است که وقتی که میگوییم امام جود دارد و سخاوت، کریم است، به این معناست الکریم من یتغافل و ینخده. یعنی جوانی که امشب آمدی سر سفره دردانه علی ابن موسر رضا، بگو یا صاحب الزمان، من که دستم بلنده، من که گردنم هم کجه، من که میدونم گناهکار فراری دوباره آمده است، ولی دلیل آمدنم جرأتم نمی باشد، زبس که لطف تو داری دوباره آمده. معنای دیگر کرامت این است، فرمودند الکریم من بذل النوال قبل از سؤال، کسی که قبل از لب گشودن عنایت می کند او کریم است. یعنی چی؟ یعنی این که نمیدانم چه گویم تا قبول درگهش افته. یا صاحب الزمان، همیشه قبل لب وا کردنم دردم دوا کرد. تو جنگ صفین، میدانید فرق جنگ صفین با مابقی جنگ ها این بود، اینا یه جوری معاویه بارشون آورده بود که هم شمشیر میزدن هم فوش میدادن. اصحاب گفتن یا امیرالمومنین ما هم یه چیزی بهشون بگیم. فرمودن انی لا احب ان تکونوا سبابین، من دلم نمیخواد محبینم هر حرفی در دهانشون بیاد. آقا جون یک کسی اومده بود روبروی مولا، حالا به حساب خودش که میخوام با امیرالمومنین بجنگم. مولام دیدن این طفلک گناه داره، نه با دست راست نه با ذوالفقار، با دست چپ با شمشیر دیگری سرشو گرم میکردن، دیدن دیگه داره خیلی تقلا میکنه. یه ضربه زدن، شمشیر طرف مقابل شکست. اینم میخواست بگه یا علی ضرب شستت خیلی نبود، زورت زیاد نبود، شمشیرت خوب بود. گفت یا علی عجب شمشیری داشتی. مولا فرمودن خوشت اومده از شمشیرم؟ گفت بله آقا. فرمودن بیا مال تو. گفت خیلی زرنگی، میخوای بیام جلو گردنمو بزنی؟ فرمودن نه، میخواستم بزنم همو اول میزدم. ما نیستیم از این خانواده ها که کسی امید ببندد به آن چه در دستان ماست و ما امیدش رو ناامید کنیم. بیا بگی مال خودت. شمشیر رو انداختن، طرف باورش نمیشد. عقب عقب رفت شمشیر رو برداشت، دید واقعا دادن. فرار کرد رفت شام، ولی خواب و خوراک ازش گرفته شد. این چه آقایی بود، این چه مولایی بود، این چه کریمی بود، این چه سخاوتمندی بود. دلش گیر کرد پیش امیرالمومنین، راه افتاد. از شام بعد از جنگ پیاده آمد کوفه، چون راه ها بسته شده بود، میخواست با مرکب از راه اصلی بیاد، میگرفتنش سپاه ماوی. از بیراه اومد، پیاده اومد، رسید به کوفه. کان یسرخو وارد کوفه شد، داد میزد این علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ گفتن چت داد میزنی؟ گفت آخه من کرامتشو دیدم، من تو جنگ ازش کرامت دیدم. گفتن دیر آمدی، قد قتل المرتضی، کشتند امیر المومنین رو. یا صاحب الزمان، مباد این که بیایی و مرده باشم. دیگر معنای کرامت این است که فرمودند الکریم من یشکر القلیل. کریم همان است که کمترین قدم، کوچکترین کار هم برای او انجام بدهی، به بهترین صورت برای تو جبران میکنه. یه کسی است به نام علی ابن مهزیار اهوازی، غیر از اونی که مشرف شده محضر امام است. ظاهرا این عموی پدر اون علی ابن مهزیاره. این هم کان نصرانی فهداه الله، هندی بود و نصرانی و مسیحی بود، هدایت شد، ولی خوب هدایت شد. یه نامه نوشت برای امام جواد علیه السلام، گفت آقا جون یه مقدار از اموال شما پیش منه، منم نیاز مالی دارم، اجازه هست برای خودم بردارم؟ حضرت در جواب او نوشتن یا علی ابن مهزیار این چه حرفیست؟ ما خفی علی طاعت و که ولا خدمت و که فلحر ولبرد و لیل و نهار، فکر کردی من از دورم، من نمیبینم شب و روز داری قدم برا ما بر میداری. آی هیئتی که میای اینجا رو جارو میزنی، میای نوکری میکنی، کف جفت میکنی، فکر میکنید امام زمان نمیبینن اینا رو؟ علی ابن مهزیار ربما ذکر تو که بسمیک، من با اسم برا تو دعا میکنم، ما یک لحظه از یاد شما غافل نیستیم. و اسأل الله اذا جمع الله الخلائق فی المحشر، مال دنیا چیه؟ مال خودت. من دعا میکنم روز قیامت خدا به تو از برکت دوستی ما چیزی بدهد که تغتب تو به ها، تمام مردم به حال تو غبطه بخورند. حالا عرض امشب حقیر که آخرین شبی است که مزاحم شما هستم این است که در این خانواده ای که همه رو عرض کردم که این جمله رو بگم، در این خانواده ای که گوش همه از هم کریم تر، من از ازل گدای تو ام یا قدیم تر، تو این خانواده به یه نفر بگن جواد الائمه، تو این خانواده به یه نفر بگن جواد الائمه، چه قوقایی میتواند باشه؟ چرا میگن جواد الائمه؟ امام رضا علیه السلام نامه نوشتند از مرو، پسرم جوادم شنیدم که این خدام تو را از در پشتی میارن، از جایی گذر میدن که گدا نباشد، پسرم از کوچه‌ای گذر که گدایان نشستند، از جایی گذر کن که گدا باشد، که فقیر باشد. یا جواد الائمه ما هممون فقیریم اینجا جمع شدیم، بد نکند کم عطا کنی، به هر کسی 50 سکه طلا میدهی. به خودش میدهی، به خانوادهش میدهی، به زن و بچهش میدهی. او جواد است، او جواد الائمه است. یه کسی است به نام یزید ابن سلیت زیدی، میگه با موسی بن جعفر علیه السلام رد میشدیم، تو مسیر مکه بودیم. آقا موسی بن جعفر علیه السلام به من رو کردن، فرمودن یزید ابن سلیت الان تو این سفر داریم میریم، بعدش منو میگیرن زندان میکنن، ولی تو میمونی بعد از من و یه دفعه همین مسیر رو با پسرم امام رضا علیه السلام میای. به همین جا که رسیدی یه پیغام بدم که بگو به پسرم امام رضا، و البته او هم نکته نانگفته داند هم نامه نانوشته خواند. قبل از که تو بخوای دهن باز کنی خودش بهت میگه چی میخوای بگی، ولی پیغام من اینه، بهش بگو پسرم رضا، خدا به تو پسری عنایت میکند به نام محمد ابن علی الجفاد، امین مأمون مبارک، امین است، مبارک است، خوش یمن است، و مادر او از خاندان ماریه قبطیه می باشد، نامش خیزران یا سبیکه است و خیرت الاما بهترین زنان است. خدایا به آوروی علی ابن موسر رضا، کسانی که دامنشان گوهربار نشده و فرزند ندارند از شیعان مولا، بهشون فرزندان خوب سینه زن گریه کن امام حسینی، عنایت بفرمان. 48 سالشون شده امام رضا علیه السلام، هنوز دارای پسر نشدن. یک کسی به نام کلیم ابن عمران اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت آقا جون عالم تو مشت شماست، نمیخواید دعا کنید که خدا یه پسر بهتون بده؟ حضرت فرمودن خدا به زودی پسری به من عنایت خواهد کرد. گذشت تا شد روز جمعه سال 195 دهم ماه رجب. در دهم ماه رجب کردگار به جلوه‌ای کرد منور جهان، داد خداوند به سلطان طوس زاده آزاده ای از خیزران. یه خواهری دارن امام رضا علیه السلام، اسمشون حکیمه هست. این بزرگوار کجا مدفونن میدانید؟ در گچساران مدفونن. میفرماد که من شب دهم ماه رجب آمدم منزل برادرم علی ابن موسر رضا، حضرت فرمودن امشب و اینجا بمان. من شب رو ماندم، فرمودند که امروز خداوند متعال به من پسری عنایت میکنه، تو بمان نزد همسر من جناب سبیکه یا خیزران مادر امام جواد. میگن ماندم، دمدمای طلوع فجر که شد یه بادی اومد، اون چراغی که در خانه روشن کرده بودیم اینو خاموش کرد. من نگران شدم که الان اگر درد وضع حمل بیاد نوری اینجا نیست، ما چیکار باید بکنیم؟ تو همین فکر بودم که و اشرقت الارض به نور ربها، یه موقع دیدم اتاق روشن شد، آقازاده ای به دنیا آمدند، پاک طیب سر بر سجده گذاشتند، اشهد ان لا اله الا الله گفتند، شهادت به نبوت خاتم الانبیا و علی مرتضی و امام مجتبی و سید الشهدا و زین العابدین و امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر الکاظم و علی ابن موسی رضا دادند. بعد انگشت مبارک رو بلند کردند و فرمودند من نیز حجت خدا می باشم. همون موقع صدای امام رضا بلند شد، خواهرم حکیم پسرم علی ابن موسی رضا رو بیا. خدا میداند چقدر امام رضا خوشحال بوده. ببینید یک کسی که رأفتش امام رضا، امام رضا، امام رؤوف، علی ابن موسی و امام رؤوف، کریم و رحیم و ودود و عطوف. اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو دردمندم دوایم بده، به جان جوادت جوابم. این امام رؤوفی که رأفتشون به آهوی تو بیابونم میرسه، ببین چقدر پسرشون رو دوست داره و چقدر خوشحال شدن که خدا در حدیث لو به پیغمبرش فرمود حق حق القول منی لأسرنه به ولده محمد، که قطعا و حتما امام رضا را به وسیله پسرش خوشحال می کنم. وای که قنداق رو دادم به امام رضا. اولین نگاه علی ابن موسی رضا به صورت جواد الائمه و اولین نگاه جواد الائمه به صورت امام رؤوف. خدایا ما نمیدونیم تو این نگاه چی رد و بدل شد، اما به شادی امام رضا تو اون لحظه، الله عجل ولیک الفرج، تا صبح کنار گهواره امام جواد علیه السلام بودن و با او سخن میگفتن. صبح روز بعد حضرت حکیمه، حالا دختر موسی بن جعفر، خواهر امام رضا، عمه امام جواد سلام الله علیه مجمعی، می فرمان دیدم یه کسی به نام عمرو بن میمون که از اصحاب علی بن موسی رضا علیه السلام بود، اومد که تبریک بگه که آقا پسر دار شدن. کور مادرزاد بود، نابینا بود، میگه همین جور که می اومد دست میزد، کور بود دیگه، گفتن گهواره اینجاست، خم شد که قنداقه امام جوادو ببوسد، چشمش گرفت به پر قنداقه جواد الائمه علیه السلام، یه دفعه سر بلند کرد، گریه کرد، الله اکبر، من دارم میبینم از برکت پر قنداقه جواد الائمه. یعنی عزیزم اگر امروز ما کوریم، ما چشممان جمال رعنای حجت ابن الحسن رو نمی بیند، پر قنداقه جواد الائمه کور مادرزاد شفا داد و اونقدر تا 3 روز اول تولد، فقط 3 روز اول تولد، اینقدر ازشون معجزه صادر شد که حضرت حکیمه که خودشون دختر امامن، اومدن گفتن داداش امام رضا از وقتی پسرتون به دنیا آمده هر لحظه دارم از او معجزات میبینم. فرمودن خواهرم لطورین من عجائبهی اکثر، در زمان حیاتش هر لحظه از او عجائب خداوند متعال نشان خواهد داد. اگر فقیری، اگر دردمندی، اگر در رزق مادی و معنوی دست تنگی و گرفتاری، بگو علی ابن موسر رضا به جان جوادت جوابم بده، توسل کن به جواد الائمه علیه السلام، ببین چه می کند، ببین چه معجزه می کند، ببین چه قوقا می کند. بعد حالا همو کلیم ابن عمران یادتونه که گفتم اومد گفت آقا دعا کنید خدا پسر بهتون بده، حضرت فرمودن پسر خدا بهم میده. همین آقا میگه با چند نفر اومدیم چشم روشنی بگیم، بگیم آقا جان خداوند متعال ای آقازاده رو نگه داره، تبریک بگیم. میگه حضرت رضا علیه السلام رو کردن به ما، فرمودن ما ولد لشیعتنا مولود اعظم و برکتن من. حالا اگه من وقت داشتم یه شب فقط تو همین جمله حرف میزدم که فرمودند برای شیعیان ما مولودی با برکت تر از جواد الائمه علیه السلام به دنیا نیامد. بعد میگن امام رضا علیه السلام یه آهی کشیدند، شروع کردن گریستن که محاسن امام رضا علیه السلام خیز شد، گفتیم آقا چرا گریه میکنید؟ فرمودن ای پسرم جواد الائمه رو میبینید، به بلا و درد و غصه و مصیبتی دچار خواهد شد که اهل آسمان بر جوادم گریه میکنن. فرموده آن امامی کو بوده طاعتش فرض، یبکی علی جوادی اهل السماء والارض. اهل آسمان گریه میکنن، یعنی حضرت زهرا بر جواد الائمه گریه میکنن. یا رب چرا پیامبر پوشی درخت ماتم، زهرا نهاد سر رو بر روی زانوی غم، نوح و کلیم امشب مشغول رفت و آمد، گاهی به کاظمین و گاهی به سوی مشهد، مگر چه بر سر علی ابن موسی رضا میاد؟ ببینید من در مقام مقایسه مصائب نیستم و خاک بر دهان من باد که اگر بخواهم بگم چه مصیبتی کوچک است چه مصیبتی بزرگ است. مصیبت کوچک ما نداریم، اما هر چه باشد سید الشهدا و قریب الغربا در اوج مظلومیت میفرمودن رباب میبینمت غم از دلم میره، امیر المؤمنین اول مظلوم عالم. میفرمودن فاطمه جان غریبی خوب میدانم ولی کم تر بیا خانه، محرم راز دل ریشم باش، بستری باش، فقط پیشم باش. این چه قربتیست که جواد الائمه در خانه خودشون نزدیکترین فرد همسرشان دشمنشان باشد. و اینو میخوام سربسته بگم برم که اگه بخوام باز کنم باید هممون دق کنیم از قربت امام جواد و حضرت رضا. همین بس سربسته میگم میرم. فکر کن اومدن به امام رضا گفتن آقا مطمئنید که این پسر مال خودتونه؟ این گندمگون شما سفید روید آقا، بریم قیافه شناس بیاریم از تجیر و بالله ببینیم امام رضا نست تجیر و بالله زبانم لال درست میفرمایند یا نه. رفتن قیافه شناس بیارن، 10 نفر آمدند به امام رضا لباس باغبونی پوشوندن، گفتن گوشه باغ وایسید شما بیل بزنید. بعد این 10 تا قیافه شناس اومدن، امام جواد بچه های دیگه هم بودن. آقازاده حضرت رضا جواد الائمه رو دیدن، گشتن توی باغ، گفتن هیچ کسی پدرش نیست مگر همین کسی که لباس باغبانی پوشیده. امام رضا گریه کردن، فرمودن شما کلام امامتون رو قبول نداری؟ 5 سالشون بود، الهی بمیرم براشون. 5 سالشون بوده حضرت جواد که دستور رسید امام رضا تبعید به مرو بشن. تصور کنید همراه پدر آمدن کنار قبر پیغمبر اکرم. امام جواد دیدن پدر هی میبوسن قبر پیغمبر رو، عقب عقب چند قدم میان باز گریه میکنن. نشستن امام جواد روی زمین، پدر جان این طور که شما ودا میکنید میدانم دیگه بر نمیگردی، الهی بمیریم. رقیه هم دومن پدر رو گرفت، پدرشان این طور که ودا کردید میدانم دیگه بر نمیگردید بابا. خب رفتن حضرت رضا، شهادت حضرت. اما بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، از اینجای مطلب رو خوب عنایت کنید، یک صفحه جدید از مظلومیت جواد الائمه شروع شد. این نکته فنیه، میخوام خدمتتون بگم الحمدلله شما اهل منبرید و خوب مطلب و تحویل میگیرید. آقا جانم خوب عنایت کنید، چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اول مظلوم عالم است؟ به چه بهانه‌ای سقیفه نجس بنی ساعده آمد و قصد کرد حق شاه لافتی را؟ بهانه این ملائین ازل و ابد این بود، میگفتن علی جوان است لذا نباید به حکومت برسد. بعد معنای امامت و خلافت در ذهن مردم اون زمان چه بود؟ الامامت و ملکون و سلطان رئاست الاعلال دوله. اینو گوش کنید اهل فن، گوش کنید. اون موقع فکر میکردن امامت یعنی رئیس جمهوری. با این که اینقدر معنای امامت در ذهنشان تنزل داده شده بود، باز میگفتن امیر المؤمنین جوان است، حالا شده زمان جواد الائمه. مردم براشون معنای امامت منقه شده و جا افتاده است که الامامت و اصل اسلام نامی و فرع حسامی خلافت الله و خلافت الرسول و ارث الحسن و الحسین. امامت یه چیز بالاتریست از این که ما بخوایم فکر کنیم امام یعنی کسی که رئیس باشه. این برای مردم جا افتاده. حالا یه امیرالمومنین 30 سالشون بود، ولی الان یه آقای 8 ساله اومده میگه من امامم. لذا ستمهایی که بر حضرت شد، چه ستمها بر حضرت شد؟ میگه مأمون آمد مدینه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، چند تا بچه داشتن تو کوچه بازی میکردن، همه گفتن فرار 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 برن. مأمونم اومد علیه لعائن الله، تو همین حالی که داشت می آمد این ملعون مأبون خبیث، دید یک آقازاده 8 ساله با وقار و طمأنینه داره در کنار این کوچه حرکت می کند. گفت بچه چرا تو فرار نکردی؟ میگه حضرت یه نگاه کردن فهمیدم مگه جرم کردم فرار کنم؟ را باز جاده دراز، میخوای بری برو. گفت از من نمی ترسی؟ فرمودم من از خدا می ترسم. گفت شما کی هستی؟ گفت من دردونه علی ابن موسی رضا. مأمون خیلی سوخت، گفت اینا کوچیک و بزرگشون بزرگند.
راه افتاد، میخواست بره صید کنه. یه باز شکاری داشت، فرستاد دریا. این باز شکاری یک ماهی شکار کرد، آورد داد دست مأمون. مأمون گفت این آقازاده حالمو گرفت، باید حالشو بگیرم. دوباره برگشت تو همون مسیر، امام جواد بودن علیه السلام. این ماهیه رو مأمون گرفت پشتش، گفت آقازاده پدر شما میگفت من علم غیب دارم، شما هم از این حرفا میزنی؟ حضرت فرمودن ببین علم اولین و آخرین و خدا در سینه ما گذاشته، ما کوچیک و بزرگ نداریم. مأمون گفت یعنی یه چیزی الان تو دستم پشت سرمه ازش خبر داری؟ حضرت فرمودن بله. یه چیز تو پرانتز بگم بعد ادامه روایت، داداشم فکر کردی امام زمان از دلت خبر نداره؟ فکر کردی امام زمان قصتو نمیخوره؟ فکر کردی امام زمان نمیدونن تو نگران محرمتی؟ بگو یا صاحب الزمان ما که نداریم به غیر از تو کس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. آقا ما یه ما جلوتر آمدیم، رزق عشق ما رو بدید یا صاحب الزمان. امام جواد فرمودن چی پشتته؟ خداوند متعال در این زمین دریاها دارد، در این دریا ماهیانیست، روی این دریا ابرهاییست، میوزد ماهیان رو به روی آب می آورد، پادشاهانی هستند که باز شکاری دارند، میفرستند و این ماهیان را صید می کنند، می آورند و حاکمان پشت سر پنهان می کنند تا فرزندان انبیا را امتحان کنند. مأمون دوباره سرف کنده شد، چه خاکی باید بر سر بریزم؟ یه اوسایی داشت مأمون به نام یحیی بن اکثم، یک پیر مرد خرفت 90 ساله، رئیس دستگاه قضای اون موقع که 50 خورده کشور زیر نظر این ملعون مأبون ملعون است. گو چی کار کنم؟ گو یک مناظره ترتیب بده بین من و امام جواد، من حالشو برات میگیرم. مأمون گفت که ببین من قبلا مناظره گذاشتم بین امام رضا و سران ادیان، اونجا آبروم رفته، الان بین پسرش و تو بذارم مطمئنی؟ گفت ببین یه جور ازش سوال میپرسم که اگه جواب داد بگیم جواب داده، مسئله شرعی جواب داده طبیعیه، اگرم جواب نداد چون سوال سخته آبروش میره. آقا جون جلسه تشکیل شد، دوتا پشتی گذاشتن. حالا تصور کن یحیی بن اکثم قاضی القضات رئیس دستگاه قضا آمد نشست، آقا امام جواد ظاهرن 8 ساله ولی باطنن استاد تمام انبیا آمدن نشستن. یحیی بن اکثم خواست شروع کنه سوال بپرسه، حالا یه سوال بپرسم تهش اینه یا جواب میده یا نمیده، ولی ببین امام جواد چه کردن. سوال چی بود؟ گفت اسألک گوش اسألک عن المحرم و هو یسید. آقا بگید ببینم محرم اگه صید کنه این حکمش چیه؟ حالا امام جواد میشد حکمو بگن، بگن آفرین بلد بودی، اما چه کردن؟ امام جواد فرمودن بگو ببینم آقا یحیی بن اکثم این صید رو تو حرم کرده یا بیرون حرم، این کسی که این کارو کرده عالم بوده یا جاهل بوده، پشیمون شده یا نشده، شب این کارو کرده یا روز این کارو کرده، عبد بوده یا آزاد بوده، این چیزی که کشته پرنده بوده یا غیر پرنده بوده، این چیزی که کشته بزرگ بوده یا کوچیک بوده، بازم میخواد این کارو بکنه یا نه، قبلا این کارو کرده بوده یا نکرده بوده. آقا جون 22 شق مختلف امام جواد علیه السلام گفتن. مأمونم دهنش باز، یحیی بن اکثمم دهنش باز. مأمون گفت آقا خودتون میشه بگید جواب هر کدومو؟ حضرت فرمودن اگر که خارج از حرم کشته و آن چیزی که کشته است پرنده بوده است باید یک گوسفند بدهد، و اگر داخل حرم بوده است باید 2 گوسفند بدهد، اگر جوجه ای بوده باید بره ای که از شیر جدا شده بدهد، اگر داخل حرم بوده باید پول آن جوجه را هم بدهد، اگر چیزی که کشته حیوانی بوده به مانند گور خر باید گاوی بدهد، اگر شتر مرغ بوده باید شتر بدهد، اگر آهو بوده باید گوسفند دهد، اگر همه اینا تو حرم بوده باید دو برابر بدهد، اگر که عالم یا جاهل بوده حکمش فرقی نمی کند، اگر عبد بوده باید پولشو صاحبش بده، اگه آزاد بوده باید خودش بده، اگه بچه بوده چیزی گردنش نیست، اگه بزرگ بوده یه چیز گردنشه، اگه پشیمون نشده عقوبت اخروی هم دارد. آقا یک به یک جواد الائمه جواب همه اینا رو دادن، همه دهنا باز متعجب چیکار کنیم، باز رسوا شدیم. یحیی بن اکثم گفت بهش بگو یه سوالم از من بپرسه. بعد تهش میگیم یحیی یه سوال پرسید، امام جواد جواب دادن، امام جوادم یه سوال پرسیدن، یحیی جواب داد، یر به یر میشه قصه. گفتن آقا شما هم یه سوال از این بابا بپرس. یحیی بن اکثم، حضرت فرمودن آقا یحیی بن اکثم بگو ببینم صبح یه کسی میاد نگاه به یه زنی میکنه، این نگاهش حرامه، بعد روز که میاد بالا این مرد به این زن حلال میشه، زور حرام میشن، عصر باز حلال میشه، غروب حرام میشن، عشا حلال میشن، نصف شب این زن و مرد به هم حرام میشن، دم صبح باز به هم حلال میشن، بگو ببینم مسئلهش چیه. یحیی بن اکثم گفت والا اگه بدونم. حضرت فرمودن بذار خودم برات بگم. ای صبح نگاه کرد به یه کنیزی که مال خودش نبود، نامحرم بودن حرام بود، بعد خریدش حلال شدن، بعد آزادش کرد حرام شدن، ازدواج کردن حلال شدن، زهار کرد حرام شدن، کفاره داد حلال شدن، طلاق داد حرام شدن، رجوع کرد حلال شدن، همه متعجب، صدای تکبیر بلند شد. یحیی بن اکثمم که این پوز نجسش به خاک کشیده شده بود متحیر، یه چند روزی گذشت. حضرت داشتن طواف میکردن دور قبر پیغمبر اکرم، ای پیر مرد خبیث روبرو شد با جواد الائمه علیه السلام، گفت یه سوال ازت بپرسم. حضرت فرمودن یه سوال نه، هر چی میخوای بپرس. اینه امام، سینتو سپر کن، من دلداده چنین حجت اللهی هستم. گو یه سوال بپرسم. حضرت فرمودن هر چی سلما بدالک، هر چی عشقت میشه میکشه بپرس. بعد حضرت فرمودن اصلا نپرس، من خودم میگم چی میخوای بپرسی. گفت میخوام چی بپرسم. فرمودن تورید ان تسالنی عن الامام، میخوای بپرسی امام کیه؟ گفت بله آقا. فرمودن میخوای من جواب تو ندم؟ گفت آقا پس کی جواب بده؟ حضرت فرمودن همین چوبی که دست منه. چوب؟ مگه چوب جواب میده؟ فرمودن اگه ما بخوایم جواب میده. ما به دریا و اذن طوفان داده ایم، ما به نهر و بحر جریان داده ایم، آن چه میخواهیم ما آن میشود، ما قدرت اللهیم، ما عین الله ناظره ایم، عزیزم دورت بگردم تاج سرم، ما امام زمان و اشتباه فهمیدیم، ما فکر میکنیم آقا قرار فقط ظهور کنن امامتشون شروع بشه، الهی دورت بگردم، امام زمان امام این زمان است، امام امروز من است، امروز اگه دردمندی نصف شب پاشو بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی، ببین چه جور گره گشایی میکنه. تو که به هر کسی التماس دعا گفتی، تو که به هر کی رو زدی، من که گردن جلو هر کی کج کردم، بیایم از امروز بگیم یا ابن الحسن تو آقای من، تو تکیه گاه من، ببین چه میکند برای تو. مأمون چه کرد؟ متحیر شد. قرار شد که دخترش رو غالب کنه به امام جواد علیه السلام که حضرت رو زیر نگین داشته باشه. حضرت رو تبعید کرد، احضار کرد به بغداد. تو راهی که حضرت می آمدند یه پیر زن نشسته بود، اینو خوب عنایت کنید، گریه می کرد. حضرت فرمودن چته گریه می کنی؟ گفت یه گوساله ای داشتم، همه زندگیم این بود، شیرشو می دوشیدم می فروختم باش زندگی می کردم، گوساله مرده. حضرت فرمودن می خوای زندش کنم؟ نمی شناخ امام جوادو. پیر زن گفت مگه شما کی هستی؟ نکنه عیسی ابن مریمی؟ حضرت فرمودن ببین پیرزن، ما جعل الله عیسی آیتا للعالمین الا لتواضعه لعلی ابن ابی طالب. عیسی اگر روح الله شد، سلیمان اگر حشمت الله شد، قبار قدم های این شاه شد، هر آن کس بر این راز آگاه شد، ولی خدا را هوا خواه شد، که بیزار از هر چه منکر علی. وصله ای بر عبای علی است. ملک مست یا ربنای علی است. صدای خدا هم صدای علی است. نبی گفته بر پیکرم سر علی است. پای مبارک رو زدن. ای گاف زنده شد. او سال زنده شد. پیرزن شروع کرد به داد زدن. حضرت تو شلوغی ها رفتن. زمان غیبت زمان مردن دله. پاشونو زدن گاوو زنده کردن. نگاه کنن میتونن دل ما رو زنده کنن. عزیزم محرم نزدیک، دل مرده نمیتونه روز سوم برا دومن سوخته یه 3 ساله گریه کنه. الان باید بگیم یبن الحسن یبن الحسن. آجان آمدند و خوب کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. و کی میتوان کمال جمالش بیان نمود با این مجال کوته و کوته مجال ها. آمدن امام جواد علیه السلام. خب فضیلت بسیار است، همین رو عرض کنم و از محضر عزیزان مرخص بشم. یک کسی بود به نام خالد قصری. این عبارتی که عرض میکنم و این روایت رو با همه وجود خواهش میکنم که عنایت کنید. این خالد قصری زیدی بود، زد و یه دفعه شیعه 12 امامی دلداده مولا جواد الائمه شد. بهش گفتن چی شد تو یه دفعه شیعه شدی؟ گفت آقا جون یه دفعه ما رفتیم سامرا، خب رفاقت هم داشت اونایی که تو حکومت بودن، شنیدم یه کسی رو گرفتن زندانش کردن به جرم ادعای نبوت کرده. گفتم برم ببینم ماز و فاز و این فازش چیه، ادعا پیغمبری کرده. رفتم دیدمش، دیدم نه بابا طرف آدم حسابیه. گفتم حیف تو نیست ادعا پیغمبری کردی. گفت والا اگه من ادعا کرده باشم. گفتم پس چرا تو رو گرفتن؟ گفت حقیقتش من در مقام رأس الحسین مصر عبادت میکردم، یه سالی عبادت میکردم. یک شبی به خودم آمدم، دیدم آقای زیبایی که صورتش ماه شب 14 بود دست منو گرفت. خالده دست منو گرفت، گفت دلت میخواد بریم مکه؟ گفتم دوست دارم ولی دوره. گفت قصه نخور، با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهوار نیست. چشتو ببند. بستم فهمدن حالا باز کن. وای خانه کعبه روبرون بود. میخوای بریم کنار قبر پیغمبر؟ بریم. طواف کردیم، اول نماز رو خوندیم، چشتو ببند، دستتو بده به من، رفتیم کنار قبر پیغمبر. میخوای بریم کوفه، مسجد کوفه؟ با همین حال دست ما رو گرفت مسجد کوفه، اعمال به جا آوردیم، برگشتیم. آقا فرمودن خدا حافظ. رفتن من یک سال متحیر، خواب بودم یا بیدار بودم، آمد دست منو گرفت برد. فهل من معینن که دستم بگیرد، دهد روی جانان اطرانشان. یه سال گذشت، همون تاریخ همونجا نشسته بودم و همون آقا آمدند. بریم دوباره مکه مدینه کوفه. برگشتیم، دستشو این دفعه ول نکردم. گفتم خدا را قسمت میدهم، بگو ببینم که هستی. فرمود که من جواد الائمه دردانه علی ابن موسی سلام الله علیه. ما هم این قصه رو به رفیقمون گفتیم، رفیقمون به رفیقش گفت، یک کلاغ چهل کلاغ گفتن این ادعا پیغمبری کرده، ما رو زندان کردن. خالد قصری میگه بهش گفتم قصه نخور، این آقای وزیر محمد ابن علی زیاد با ما رفیقه، بهش میگم که تو ادعا پیغمبری نکردی. میگه نامه نوشتم برای این آقای زیاد که وزیر بود که بابا اینو آزادش کنید، طفلک گناه داره. اینم در جواب من نوشت بگو همون جواد الائمه که یه شب بردتش مکه مدینه کوفه برش گردونده، همون هم بیاد از زندان نجاتش بده. گفتم وای که راست میگه امام جواد، مگه نرفت میتونه نجاتش بده؟ گفتم برم زندان این حرفو به خودش بزنم. آمدم زندان، دیدم سربازا متحیرن. چرا متحیرید؟ گفتن ما جلو در زندان نشسته بودیم، هیچکی بیرون نیومده، هیچکی هم داخل نرفت، اما درو باز کردیم دیدیم که این شخص در زندان نیست. گفتم والله که دردانه امام رضا آمدند او رو نجات دادند. السلام علیک یا جواد الائمه. امام رضا سرتون سلامت. چه عرض کنم داداشم؟ فقط همینو بگم، امام جواد روزه بودن. و درد اینه، همسر آدم. انگور، انگور رازقی زهر رو توش تزریق کردند. امام جواد علیه السلام وقت افطار، با این که امام حجت الله است، این نکته رو عنایت کنید، امام علم غیب دارد، بله دارد، نمیتونستن نخورن، چرا میتونستن؟ اما بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، این هم مطیع پروردگارند. هر کدام از حضرات آل الله زهر یه اثری بر پیکرشون گذاشت. الهی بمیرم، این شمشیر زهرآلودی که بر فرق امیر المومنین خورد صورتشون رو زرد کرد. زهری که به امام مجتبی خورانده شد پیکر رو سبز کرد. زهری که به امام باقر خورانده شد پیکر رو متورم کرد. زهری که به امام صادق علیه السلام خورانده شد قد یوصل جلد و علل عفق، باعث شد پوست و استخوان بچسبه. الهی بمیریم، امام رضا زهری که بهشون دادن 50 بار به زمین افتادن بلند شدن.